بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
ساعت 18:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. امضای 10 سند همکاری میان هیئت‌های عالی رتبه دو کشور ایران و ارمنستان. برگزاری نخستین کنفرانس علمی کاربردی هوش مصنوعی با معرفی و ارائه محصولات این حوزه در دانشگاه شریف. و تمدید ارائه تسهیلات اشتغالزایی به ایده های نوآورانه جوانان و فرصت های شغلی پایدار تا 15 شهریور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، من آیلا صاحبجم با خبرهای 18:30 رادیو جوان در خدمت شما هستم. در ادامه سفر رئیس جمهور کشورمان به ارمنستان، صبح امروز پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی نخست وزیر این کشور از آقای پزشکیان، سران دو کشور پشت درهای بسته بیش از 2 ساعت درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کردند. برگزاری نشست‌های مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور و امضای 10 سند همکاری از دیگر برنامه‌های امروز هیئت ایرانی در ارمنستان بود. تفاهم‌نامه‌ها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی، آموزشی، راه و شهرسازی، هنری و سلامت در حضور رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر ارمنستان به امضای وزرای دو کشور رسید.
در سایه حسن اعتماد موجود، امروز شاهد تحرک جدی در روند همکاری ها هستیم. رسیدن به رقم 3 میلیارد دلاری در رابطه با مسائل اقتصادی به راحتی قابل حصول است. در این زمینه هم مذاکرات خوبی داشتیم. دو کشور در حوزه‌های مختلف، حمل و نقل، انرژی، برق و گاز، خدمات فنی و مهندسی، فرهنگ و گردشگری، بهداشت، دارو، تجهیزات پزشکی، همکاری‌های خوبی دارند. ایران و ارمنستان در فعالسازی کریدور خلیج فارس و دریای سیاه منافع مشترک دارند. توسعه مسیرهای ترانزیتی، ریلی، جاده‌ای و دریایی و ایجاد کریدورهای ارتباطی با استفاده از ظرفیت دو کشور، توسعه و تجهیز بازارچه‌های مرزی، تسهیل تجارت، ایجاد مناطق آزاد مشترک اقتصادی و تسهیل تردد کامیون‌ها از نیازهای جدی مناسبات دو کشور است.
معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی گفت به یک حرکت جهشی در توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی نیاز داریم. آقای عارف افسود، دولت برنامه بلند مدت 3 ساله برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز مبنی بر جایگاه اول در منطقه در فناوری های پیشرفته تدوین کرده است. معاون اول رئیس جمهور از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور خواست تا اولویت فناوری‌های پیشرفته به ویژه هوش مصنوعی را به عنوان اولویت مهم در دستور کار خود قرار دهد. در این نشست مسائلی چون توسعه همکاری‌های بین‌المللی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حل مسائل اولویت دار و ناترازی‌ها و تجاری سازی و توسعه بازار بررسی شد. نخستین کنفرانس علمی کاربردی هوش مصنوعی با معرفی و ارائه محصولات این حوزه در دانشگاه شریف برگزار شد. کاربرد هوش مصنوعی در صنایع و کسب و کارها از اهدافی است که در این رویداد علمی دنبال شده است.
وقتی بحث فناوری مطرح میشه، یک سمت آن هوش مصنوعی است. فناوری که حالا در تمامی حوزه‌های پزشکی، صنعتی و حتی آموزشی کاربرد گسترده دارد. از کاربرد هوش مصنوعی در سازمان‌ها،
ارائه دستیارها یا چت‌بات‌های
هوش مصنوعی که داخل سازمان این هاوس پیاده سازی میشه و میتونه با مستندات و نیازمندی هایی که داخل اون سازمان یا حالا بانک وجود داره آموزش ببینه و در نهایت به سوالات مشتریان یا خود کارمندان داخل بانک جواب بده.
تا حوزه های مختلف آموزشی
هوش مصنوعی میتونه در واقع برنامه نویسی مخصوصا مثلا کسانی که برنامه نویسی هستن خیلی کمک بکنه در تسریع کارها، چون طبیعتا از پیش در واقع زبان‌های مختلف رو، روش‌های مختلف رو، الگوریتم‌های مختلف رو آموزش دیده و میتونه در لحظه با سرعت بالایی به شما پاسخگو باشه.
کنفرانس کاربرد هوش مصنوعی طی 2 روز 28 و 29 مرداد در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست معاون اول رئیس جمهور با رؤسای دانشگاه ها گفت در سالی که گذشت تلاش کردیم تا احساس بی‌عدالتی را در دانشگاه از استاد تا دانشجو دور کنیم و ضمن تمرکز بر تحول بخش فناوری تربیت 100 نیروی کلیدی برای پارک‌های فناوری را شروع کردیم. آقای حسین سیمای صراف همچنین به نقش دانشگاه در زمان جنگ اشاره کرد و افزود با 3 مؤلفه سرعت، قاطعیت و همدلی توان خود را برای مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی و تاب آوری اجتماعی به کار گرفتیم. از مدیریت برگزاری کنکور تا مکاتبه با سازمان‌های بین‌المللی مثل یونسکو و تولید بیش از 4000 محتوایی که از اساتید، دانشجویان و انجمن‌های علمی و دانشجویی شکل گرفت. در ادامه برخی از رؤسای دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ضمن ارائه گزارش در حوزه‌های کاری خود به بیان مسائل و مشکلات دانشگاهیان از جمله مسکن و معیشت اعضای هیئت علمی، توجه ویژه به حوزه‌های پژوهشی و تلاش برای ارتقای سطح دانش در کشور پرداختند. وزیر آموزش و پرورش در 38 اجلاس رؤسای آموزش و پرورش گفت پیشبینی ما این است که حدود 2400 مدرسه تا اول مهر افتتاح شود و این تقریبا قطعی است، ولی احتمال اینکه به 3000 مدرسه نیز برسد وجود دارد. کاظمی افزود سال گذشته بسیج چیزی حدود 18.6 همت به مدرسه سازی کمک کرد و الان هم تا مرز 25 همت هدف گذاری کردند که ظرف 4 ماه گذشته 9 همت کمک کردند، که نشان می دهد وقتی عرصه باز باشد مردم برای کمک به کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران آماده اند. ارائه تحصیلات اشتغالزایی به ایده های نوآورانه جوانان و فرصت های شغلی پایدار تا 15 شهریور تمدید شد. تحصیلات اشتغالزایی در راستای حمایت از نقش آفرینی اقتصادی جوانان، کمک به ورود آنان به بازار کار و ایجاد فرصت های شغلی پایدار طراحی شده است. این تحصیلات با نرخ ترجیحی و بازپرداخت 4 ساله در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. بیش از 16% مدارس کشور مربوط به مراکز غیر دولتی است. معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت 16.4% مدارس کشور مربوط به مراکز غیر دولتی است و قانون 30 ساعت شدن معلمان این مدارس با بیمه کامل از مهر ماه اجرایی خواهد شد. آقای محمودزاده گفت در حال حاضر بیش از 100,000 مدرسه در کشور وجود دارد که سهم مدارس غیر دولتی 19,751 واحد است. دبیرخانه پنجمین جایزه ملی کتاب سال جوانان کتاب‌های راهیافته به مرحله بالاتر این جایزه را اعلام کرد. داوران 874 کتاب اهل قلم جوانان را که در بازه زمانی 1402 و 1403 منتشر شده بود بررسی و از این میان 49 اثر به دور دوم رقابت راه یافتند. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای کتاب جوانان .ir مراجعه کنند. مهلت ارسال آثار به 19 جشنواره سینما حقیقت تا 25 شهریور تمدید شد. بخش‌های جشنواره شامل مسابقه ملی، مسابقه بین‌الملل، جایزه شهید آبینی، بخش رقابتی ایران، مسابقه فیلم‌های دانشجویی، مسابقه عکس نگاه مستند، عکس به مسابقه داستان، بخش‌های غیر رقابتی، رویدادهای پژوهشی آموزشی و بزرگ داشت است. علاقه‌مندان در تارنمای اینترنتی به نشانی anel.iran.fest.ir ثبت نام و اثرشان را بارگذاری کنند. 19 جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت آذر برگزار می شود. نخستین سوگواری ملی عکس عاشورایی با عنوان نظر نگاه با معرفی آثار برتر در گچساران به کار خود پایان داد. این رویداد با استقبال 418 عکاس از سراسر کشور و ارسال بیش از 3000 اثر برگزار شد و در آن نقش هنر در ماندگاری پیام عاشورا مورد تاکید قرار گرفت.
سوگواره نظر نگاه.
سلام لب خاموش انگار.
سوگواره با هدف نقش هنر در ماندگاری پیام عاشورا. غلامرضا تاجگردون نماینده مردم شهرستانهای گتساران و باش در مجلس شورای اسلامی.
یک قاب تفسیر یک روایت هست و این عکس ها هستند که منتقل می کنند اتفاقاتی رو که صورت گرفت.
با اعلام فراخوان این سوگواره 3173 اثر به دبیرخانه ارسال شد. امین پورالحسینی دبیر همایش:
417 نفر توی این سوگواره عکس ارسال کردن. به زودی نمایشگاهی با اثرهایی که برگزیده شدن در سراسر استان و کشور برگزار میکنیم.
با رأی هیئت داوران 30 اثر انتخاب و از آنها تجلیل شد.
دو تا معیار، یک در واقع اون آیین‌های بومی و مسائل فنی و تکنیکی عکاسی و مسئله مهمتر اون عواطف و احساسات.
از سمنان خدمتتون رسیدم، ممنون از میزبانی خوبتون و الحمدلله تونستم رتبه سومو کسب کنم.
استان آذربایجان غربی شهر تکاب موفق شدم که در این جشنواره نفر اول و تندیس و دیپلم جشنواره.
از استان کهگیلی و بویر احمد شهر یاسوج و برگزیده بخش نظری اولین سوگواره ملی عکس عاشورایی نظر نگاه.
برگزیده مسابقه عکاسی نظر نگاه.
نخستین سوگواره نظر نگاه به همت فرهنگسرای محله سادات شهر دگانبدان برگزار شد. قرار این سوگواره در سالهای آینده به صورت بین‌المللی برگزار بشه. میلاد نظری، خبرگزاری صدا و سیما، تالار اجتماعات آزادی دگانبدان.
یارانی نقدی مرداد 1404 دهک های چهارم تا نهم جمعه 31 مرداد واریز می شود. مبلغ یارانه هر نفر 300,000 تومان است. طبق مصوبه مجلس حذف یارانه دهک های هشتم و نهم و انتقال منابع به دهک های اول تا سوم در دستور کار دولت قرار دارد. رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت بر اساس قانون بودجه تا پایان امسال با همکاری وزارت رفاه 3 دهک بالای جامعه که در مجموع 18 میلیون نفر می شوند از مجموعه یارانه بگیران حذف خواهد شد. حسن نوروزی افزود باید نظام پرداخت یارانه ها به سمت نظام تامین اجتماعی حرکت کند و پس از شناسایی خانوارهای نیازمند به صورت تامین اجتماعی از خانواده ها حمایت کنیم و همه دستگاه های پرداخت کننده یارانه مانند هدفمندی، کمیته امداد و بهزیستی هم تجمیع شود. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت معوقه افزایش سنواتی و اعمال متناسب سازی مربوط به فروردین مستمر بگیران حداقل بگیر که حدود 70% از جمعیت بازنشستگان است از 12 شهریور پرداخت می شود. آقای سالاری افزود در روزهای بعد و حداکثر تا پایان شهریور نیز معوقه سایر بازنشستگان پرداخت خواهد شد. می تأکید کرد علی رغم تلاش های متعدد پرداخت معوقات تا کنون امکان پذیر نبود، اما با پیگیری های وزیر رفاه قصد داشتیم پرداخت را بعد از حقوق مرداد انجام دهیم که تعطیلی های پیش رو و اولویت پرداخت حقوق ها این مسئله را به تأخیر انداخت. رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش گفت امکان صدور ابلاغ برای نیروهای مدرسه فراهم شده و نزدیک به 60% همکاران ابلاغ سال آینده را دریافت کردند. آقای باقرزاده افزود اولویت اصلی تأمین نیرو گروه معلمان است. علاوه بر این تا کنون 7300 مجوز برای استخدام نیروی خدماتی اخذ کرده ایم و 13000 مجوز دیگر نیز در دست داریم که تلاش می‌کنیم تا آغاز سال تحصیلی 20000 نیروی خدماتی را برای نگهداری از اموال مدارس به کار گیری کنیم. با آزادسازی سواحل 49 هکتار از سواحل غرب مازندران تا کنون نهالکاری شده و قرار است تا پایان سال 30 هکتار دیگر هم نهالکاری شود.
سواحل مازندران را سالهای نچندان دور خوشنشینان می ساختند، فقط برای خودشان. اما با آزادسازی سواحل از 2 سال قبل حالا ساحل در دست طبیعت دوستان است و قرار است به جنگل تبدیل شود. مهرداد خزایی مدیر کل منابع طبیعی مازندران نوشهر:
49 هکتار از اراضی شنی ماسه‌ای و ساحلی رو اومدیم و پروژه درختکاری در راستای طرح مردمی 1 میلیارد درخت از 2 سال گذشته شروع کردیم.
اوکالیپتوس، توسکا و سنجد تلخ گونه‌های کاشته شده در ساحل مازندران است. رامین موسوی رئیس اداره جنگلکاری منابع طبیعی مازندران نوشهر:
نهای پای بلند استفاده شده که بتونیم ضریب موفقیت کاشت نهال رو در بحث مراقبتش بالا ببریم،
آن هم با چند هدف.
تثبیت اراضی ساحلی هستش، ایجاد یک فضایی هستش که ما بتونیم در آینده یک طرح گردشگری تهیه بشه در قالب تفرجگاه،
طرحی که هم با استقبال شهرداری های شهرهای ساحلی همراه شد. مشتبه محمودی عضو شورای شهر کلارآباد:
به جذب توریست و مخاطب به شهرها و توسعه اقتصاد شهری کمک شایانی میکنه.
هر سری میام قشنگتر میشه. سری قبل میگم آزادسازی بود سال گذشته، امسال کشت و کار نهال و درختچه. ایشالله چند سال دیگه اومدیم حتما این جنگلا رو بتونیم ببینیم.
دم اونایی هم گرم که اومدن چنین کاری کردن، چه منابع طبیعی چه کمک‌های مردمی،
و هم پای همیاران طبیعت رو به ساحل و درختکاری باز کرد. مشتبه هرسیچ، خیر و همیار طبیعت:
طبق فرمایشات رهبر عزیزمون که 3 تا گفتم بکاری ما 3000 کشتیم برای نسل آینده دیگه. طبیعت داره رو به انقراض، ما هم همه ما باید دست به دست هم بدیم طبیعت رو نگه داریم.
در غرب مازندران 137 کیلومتر ساحل و 816 هکتار حریم دریا متعلق به منابع طبیعی وجود دارد.
تا پایان امسال 30 هکتار دیگر از سواحل در غرب مازندران نهالکاری می شود. سواحلی که قرار است با 500,000 نهال در یک برنامه 4 ساله به کمربندی سبز از جنگل تبدیل شود. بنیامین مرشدی، خبرگزاری صدا و سیما، کلارآباد.
واردات خودروی کار کرده از مناطق آزاد مجاز شد. معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از آزاد شدن تبدیل پلاک خودروهای سال 2017 میلادی به بعد در مناطق آزاد به پلاک ملی با تعرفه گمرکی 90% خبر داد. آقای شاه منصوری گفت خودروهایی که مدل آنها مربوط به سال 2017 میلادی به بعد بوده و در مناطق آزاد در حال تردد هستند می توانند عوارض و حقوق گمرکی را پرداخت کنند و وارد سرزمین اصلی شوند. وی افزود هم اکنون مجوز تبدیل پلاک صادر شده و وزارت صمت هم در حال ابلاغ شیوه نامه اجرایی آن به گمرک است. ارزش گذاری این خودروها پایین تر از خودروهای نو و صفر است، اما عوارض تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی 90% در نظر گرفته شده است. و اما خشکسالی نیروگاه های کارون 3 و 4 را از مدار خارج کرد. مدیر بهره برداری و کنترل شبکه برق کشور گفت نیروگاه های کارون 3 و 4 به علت کاهش ذخایر آبی عملاً امکان تولید برق ندارند. آقای مازیار جمشیدی افزود بر اساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، آب ورودی به سطح های کشور از ابتدای سال آبی جاری یعنی ابتدای مهر 1403 تا 25 پنجم مرداد با کاهش 42% همراه شده و همچنین حجم آب موجود در سطح نیز 25% کاهش دارد. وی گفت این کاهش حجم آب سطح در تعدادی از سطح که دارای نیروگاه هستند بیشتر اثرگذار بوده، به گونه ای که سبب از مدار خارج شدن این نیروگاه ها شده است. شنوندگان گرامی، در پایان با آگاهی می رسانم اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:08 است. خدا نگهدار.
امروز میخوام پیشنهاد بی سابقه ای به ایران ارائه بدم. این پیشنهاد در حوزه آب.
آب نوشیدنی شرب مردم غزه رو نبند، نمیخواد آب برام بیاری.
اسرائیل در کنار مردم ایران نیست. به خیابون ها بیاید. آینده بهتر برای خانواده هاتون و همه ایرانیان بسازید.
امروز همه جهان از تو بیزاره و تو میای سریع مسئله ای رو پیدا میکنی، میگی من میتونم مشکل آب شما رو حل کنم. تو مشکل خواب خودت رو حل کن.
الان زمان مبارزه برای آزادی ایران برای ایرانی.
یکی نیست به این بگه که تو آبرو نداری، ولی ایران که آبرو داره. ما سرمونو بدیم، جونمونو بدیم، نمیذاریم پای اینا به ایران باز بشه.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، به هزن که میهن به دشمن دهیم.
تابستون و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما، روزتون بخیر. خوش آمدید به برنامه پشت جلد. من میثم رشیدی مهرآبادی اینجا هستم برای معرفی کتاب خوندنی به شما در چند دقیقه.
پشت جلد
امروز در مورد کتاب فضیلت‌های اجتماعی به روایت مدرسه دوباتن و با قلم عالم دوباتن با شما صحبت می‌کنم. کتاب فضیلت‌های اجتماعی به روایت مدرسه دوباتن با ترجمه درخشان آقای یاسر پور اسماعیل، دعوتی به سفری متفاوت در دل انسانیت، جایی که فضیلت‌ها دیگه واژه‌های خاک خورده در فرهنگنامه نیستند، بلکه مثل کلیدهایی‌اند برای گشودن درهای زندگی مدرن. همون درهایی که پشتشون روابط انسانی، آرامش ذهنی و معنا پنهان شده. این کتاب محصول مجموعه مدرسه زندگی، نهادی آموزشی و الهام بخش، که به همت آلن دوباتن، فیلسوف خوش‌ذوق معاصر، پایه‌گذاری شده. دوباتن همون کسیه که فلسفه رو از برج عاج پایین میکشه و در خیابان‌های شلوغ و روزمره رها میکنه تا آدم در دل هر تجربه کوچکش معنای بزرگ رو پیدا کنه. تصور کنید در دنیای پرهیاهو، جایی که رقابت، بی‌حوصلگی و خودخواهی قد و قامت دوستی و انسانیت رو خم کرده، کتابی به دستتون برسه که مثل دوستی صمیمی در گوشتون بگه، بیا با هم یاد بگیریم چطور دنیا رو کمی گرمتر کنیم. اینجاست که کتاب فضیلت‌های اجتماعی قدم به میدون میذاره، نه با لحن نصیحتگر و آمرانه، بلکه با زبانی صمیمی و شیرین و البته عمیق.
شاید بخشیدن دیگران کار خیلی سختی باشد، چون خیلی وقتها حق کاملا با ماست و میزان بلاهت، بیفکری و بدجنسی دیگران به کلی بیرون از اندازه به نظر می رسد. اما دو نکته تخطی ناپذیر است. این دو نکته را حتی در برابر فاحش‌ترین رفتارها هم باید در نظر داشته باشیم تا فرصتمان را برای راه آمدن با دیگران کمی بیشتر کنیم. اول باید یادمان باشد که طرف مقابل از چه مسیری به این نقطه، یعنی به این نقطه از بلاهت و بیرحمی رسیده است. پشت هر خطای اعصاب خرد کن تاریخچه‌ای طولانی نهفته است.
کتاب از خوبی‌های کوچیک میگه، از فضیلت‌هایی که معمولاً اونقدر پیش پا افتاده تصور میشن که هیچ کس زحمت آموزششون رو به خودش نمیده. اما مگه نه اینکه همین رفتارهای ساده‌ن که ما رو برای دیگران قابل تحمل، دلنشین و موندگار میکنن؟ کتاب با موضوعاتی سر و کار داره که هر روز زندگیمون رو شکل میدن، مثل همدلی، خجالت، خودخواهی بجا، سپاسگزاری، مهارت گوش دادن، پذیرش عذرخواهی، انتخاب هدیه مناسب و حتی دروغ‌های نجات بخش. دوباتن با قلم شوخ‌طبع اما تیزبینی که داره ما رو به پشت صحنه رفتارهامون میبره و نشونمون میده چرا گاهی از مهربان بودن میترسیم یا چرا خجالت میکشیم که فضیلتمند باشیم. مبادا ما رو در دسته ساده لوحان دسته‌بندی کنن. دوباتن به زیبایی می‌نویسه که کودکان بزرگترین آزمون اخلاقن، چون نمیتونیم در برابرشون نقش بازی کنیم یا چیزی رو پنهان کنیم. امیدوارم که خوندن کتاب فضیلت‌های اجتماعی برای شما هم جذاب باشه. سپاس که همراه پشت جلد بودید. خدایا رو نگهدارتون.
کلمات کتاب را زندگی کن با پشت جلد.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
عصر شما عزیزان به خیر و نیکی انشالله. از پخش رادیو جوان همچنان در خدمت شما هستیم. خدمتون اعلام کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 8 دقیقه خواهد بود. با ما همراه باشید.